أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به وجه سوم، برای اثبات ملازمه بین ایجاب شی و ایجاب مقدمه، مرحوم آخوند اشکالی که داشتن این بود که اولا عبارات این دلیل باید اصلاح بشه تا صورت معقولی پیدا بکنه و از حالت واضح البطلان بودن خارج بشه. ثانیا حتی بعد از اصلاح هم این وجه تامی نیست و محل من و مناقشه هست. در مقابل مرحوم ایروانی فرموده بودند بر اساس این مبنا که واقعه خالی از حکم فعلی نیست، عبارات این وجه سوم احتیاج به اصلاح ندارد و بدون اصلاح هم این عبارت به همون حالی که دارد به عنوان وجه تام مثبت مدعا هست، احتیاج به اصلاح ندارد و فی حد نفسی هم وجه تام و قابل قبول و قابل التزام هست که توضیحش در جلسه قبل بیان شد. ولی نسبت به این فرمایش محقق ایروانی مناقشاتی وجود دارد. مناقشه اول که در جلسه قبل هم بیان شد این بود که همونطور که خود مرحوم ایروانی معترف هستند، بنابر اینکه واقعه می تواند خالی از حکم فعلی باشد و ان لم یجز خلوها عن الحکم الواقعی، بنابر این مبنا که مختار مرحوم آخوند هست، اصلاح در عبارت لازم هست و فی حد نفسه هم این وجه تامی نیست. با توجه به اینکه مبنای صحیح در این مسئله خلو واقع از حکم مبنای مرحوم آخوند هست که میتواند واقع از حکم فعلی خالی باشد ولو از حکم واقعی و حکم فی حد نفسی، حکم شعنی خالی نیست، بر اساس ادله‌ای که در بین وجود داره، ولی از حکم فعلی میتواند خالی باشد کما حال حال در موارد متلازمه. بنابر مبنای صحیح که مختار مرحوم آخوند هست، اصلاح در این وجه لازم، در وجه سوم لازم هست و این وجه سوم وجه تامی حساب نمی شود. بله، ممکن قبول بشود اشکال مرحوم ایروانی که بنابر عدم خلو واقع از حکم احتیاج به اصلاح نداره، ولی این مبنا مبنای صحیح در مسئله نیست. مبنای صحیح در مسئله همون است که مرحوم آخوند فرمودن که واقع از حکم واقعی خالی نیست، ولی در حکم فعلی ممکنه حکم فعلی نداشته باشد، همونطور که در متلازمه اینطور گفته شده. این مناقشه اول و ملاحظه اول در کلام مرحوم ایروانی. مناقشه دوم و اشکال دوم به فرمایشات مرحوم ایروانی اینه که این که در کلام مرحوم ایروانی اومده بود که بنابر عدم جواز خلو واقع از حکم فعلی، بنابر عدم جواز خلو واقع از حکم فعلی احتیاج به اصلاح در عبارت نیست. و وجه سوم، بدون اعمال اصلاح وجه تامی هست. این فرمایش محل اشکال و مناقشه است، به اینکه اگرچه بنابر عدم خلو امکان خلو واقع از حکم واقعی، اصلاح اولی که در کلام مرحوم آخون بیان شده لازم نیست، چون مرحوم آخون فرمود دو قسمت از عبارت دلیل احتیاج به اصلاح داره. قسمت اول اون قضیه شرطیه اولا بود که لو لم تجب المقدمه لجاز ترکها. قسمت دوم لازم الاصلاح این بود که در مضاف الیه ظرف حین اذن، مرحوم آخون فرموده بودند که مضاف الیه ظرف به حسب ظاهر عبارت جواز ترک هست، ولی این صحیح نیست، باید مضاف الیه را خود ترک بگیریم. حالا اشکال به مرحوم ایروانی اینه که اگر ما مبنا مختارمون در خلو واقع از حکم و عدم خلو، مختار ما این باشه که واقع خالی از حکم فعلی نیست که نظر خود مرحوم ایروانی هست، بله بنابر این مبنا در قسمت اول احتیاج به اصلاح نیست. لو لم تجب المقدمه لجاز ترکها، مرحوم ایروانی فرموده مقصود از جواز، جواز شرعی هست، بنابر عدم خلو واقع از حکم، بله در تقدیر عدم وجوب مقدمه حتما مقدمه یکی از اون احکام ثلاثه یا احکام اربعه را دارد، احتیاج به اصلاح نیست. ولی در قسمت دوم که مرحوم آخون فرمود ظاهر عبارت اینه که مضاف الیه ظرف خود جواز و ترک حین اذن، یعنی ظاهرش اینه که حین اذ جواز ترک ها، ولی این باید اصلاح بشه، این فرمایش مرحوم آخون لزوم اصلاح در قسمت دوم صحیح هست، حتی اگر ما مختار ما در مسئله خلو واقع از حکم، مختار ما عدم جواز خلو واقع از حکم فعلی باشد. چرا؟ به خاطر اینکه اگه مضاف الیه ظرف مضاف الیه اذ خود جواز باشد، اشکال مرحوم آخون اینه که اگر مضاف الیه ظرف خود جواز باشد، این قضیه شرطیه دوم که در او دو تا تالی فاسد بیان شده، این قضیه شرطیه دوم صحیح نیست. و لا یلزم احد المحذورین، چرا؟ به خاطر اینکه اگر مضاوله جواز باشه، عبارت در قضیه شرطی ثانیه این میشه که اگر ترک مقدمه جائز بود یا تکلیف به ذی المقدمه باقی میماند، فیلزم تکلیف به ما لا یطاق، یا مرتفع میشود و ساقط میشود، فیلزم خلف خروج، یعنی خروج واجب مطلق، ان کونه واجبا مطلقا. این اگه به همین ظاهرش نگاه بکنی مفاد قضیه اینه. و حال آنکه مجرد، خود بیان مرحوم آخون این بود، حال آنکه مجرد جواز ترک و تجویز ترک ولو تجویز شرعی ترک مستلزم این دوتا محذور نیست. ممکنه ترک المقدمه جائز باشد، ممکنه ترک المقدمه جائز باشد، ولی عملا مکلف مقدمه را انجام بدهد. خب اگه با فرض جواز ترک مکلف مقدمه را انجام بدهد، در این تقدیر تکلیف به ذی المقدمه اگر باقی باشد محذوره، تکلیف به ما لایتاق لازم نمی آید. این شق را اختیار می کنیم و محضور تکلیف به ما لایتاق پیش نمی آید. شق دیگر که سقوط تکلیف، اون را اختیار نمی کنیم. پس احد المحضورین لازم نمی آید. خب در این قسمت این که احد المحضورین لازم نمی آید حتی اگر مراد از جواز بله احد المحذورین لازم نمی آید اگر مضاف الیه ظرف جواز باشد که در کلام مرحوم آخوند هست، این قسمت ربطی به مسئله عدم خلو واقع از حکم نداره. ولو شما قائل به عدم جواز خلو واقع از حکم هم بشوید، ولی علایالن صرف تجویز ترک مقدمه مستلزم یکی از این دو محظور نمی شود، ولو در مقدمه در شرطی اول شما بگید مقصود از جواز شرعی هست و این رو هم ملتزم بشویم که در کلام مرحوم ایروانی اومده بود که تجویز فعل شرعن مستلزم تجویز عقلیش هست، کما ان ایجاب شیء شرعن مستتبع ایجاب شیء عقلن هست. ولو این رو هم قائل بشویم، نهایتش اینه که بله ترک مقدمه جایز هست، ولی مجرد جواز ترک بدون تحقق ترک خارجن، خود تجویز ترک، ولو این تجویز را هم تجویز شرعی بگیریم هم تجویز عقلی بگیریم، صرف تجویز ترک که مستلزم یکی از این دو محظور نمیشه، مستلزم تکلیف به ما لایتاق نمیشه. تکلیف به ما لایتاق در جایی لازم میآید که متعلق تکلیف مقدور مکلف نباشد، اما عقلا کما هو الحال در موارد عجز عقلی، او شرعا کما هو الحال در مواردی که مقدور عقلی مکلف هست ولی شارع منع شرعی در این مورد میکنه. اینجا هم از موارد تکلیف به ما لایتاقه، چون مولویان مکلف عاجز از مقدمه وقتی شد قدرت بر ذل مقدمه هم نداره، ذل مقدمه متوقف هست، لا یتم الا به وجود مقدمه. تکلیف به ما لایتاق در جایی لازم می آید که مکلف متمکن نباشد از مقدمه، لا عقل اما عقلا او شرعا فقط. ولی در این شرطیه ثانیه که گفته شده که اگر جائز باشد ترک مقدمه یلزم احد المحذورین، اینجا اون مسئله تکلیف به لایتاق پیش نمی آید. صرف جواز ترک، صرف تجویز ترک، ولو تجویز عقلی ترک هم باشه، مستلزم تکلیف به ما لایتاق نیست. این که در فرمایشات در عبارات مرحوم ایروانی در همین بحث آمده بود که فرموده بود در لزوم تکلیف به ما لایتاق لا فرق فی لزوم تکلیف ما لایتاق بین طلب الفعل و نهی عن المقدمه و بین طلب الفعل مع تجویز ترک مقدمتی، این در عباره مرحوم ایروانی در اینجا بوده. این قسمت مناقشه در اون واضح هست که بین هما فرقه. در اون قسم اول، مورد اول که طلب به فعل تعلق بگیرد مع نهی عن المقدمه، اینجا تکلیف به ما لایتاقه. چرا؟ چون ولو مقدور بودن عقلی در کار هست، ولی به خاطر نهی مولا عجز مولوی پیدا شده برای مکلف. مکلف عاجز از انجام مقدمه است. وقتی عاجز از انجام مقدمه شد، تکلیف به ذل مقدمه میشه تکلیف به ما لایتاق. ولی در مورد دوم که فعل طلب بشود مع تجویز ترک مقدمه، در این مورد دوم که صرف تجویز و ترک نهی از فعل نیست، ایجاب و ترک نیست، نهی از فعل نیست، فقط تجویز ترکه. خب در اینجا صرف تجویز که مقدمه را غیر مقدور مکلف نمی کنه، تا به خاطر غیر مقدور بودن مقدمه، ذل مقدمه هم غیر مقدور بشود و تکلیف به مالایتاق پیش بیاید. این که در اینجا در عبارت مرحوم ایروانی اومده لا فرق بین این دو مورد فی لزوم تکلیف مالایتاق، این قسمت واضح الاشکاله. عجیب از مرحوم ایروانی که این مطلب در کلام ایشون اومده که بین اینها فرموده فرقی نیست. بنابراین با توجه به این نکته که صرف تجویز مستلزم عهد المحذوره نیست، فرمایش مرحوم آخوند تمامه که این قضیه شرطیه ثانیه که هینه اذن به بعد باشه، این قضیه در این قضیه شرطیه ثانیه اگر به حال خودش باقی گذاشته بشه و اصلاحی انجام نشه، لایکات یتوهم معه صدق القضیه شرطیه ثانیه، عهد المحذوره لازم نمی آید. این مناقشه دوم نسبت به فرمایش مرحوم ایروانی. اشکال و ملاحظه سوم نسبت به فرمایش مرحوم ایروانی اینه که در کلام مرحوم ایروانی اومده بود که بعد از اینکه بله فرموده بودند که لا فرق بین در لزوم تکلیف به مال اجتاق بین طلب فعل و نهی عن مقدمه، به بین طلب فعل و تجویز ترک مقدمه، در بعد از اون اومده بود و قد صرح المصنف قدس سره فی آخر کلامه بما یعول الی ما ذکرنا، فرمودن خود مرحوم آخوند هم در آخر کلامشون به همین حرف ما اشاره دارن، همین مطلبی که ما گفتیم که تجویز ترک مقدمه مستلزم تکلیف به مالایتاق هست، طلب الفعل مع تجویز ترک مستلزم تکلیف به مالایتاق، همین را مرحوم آخوند در آخر عبارتش آورده، چون مرحوم آخوند در آخر عبارت فرموده نعم لوکان المراد من الجواز جواز و ترک شرعن و عقلن یلزم عهد المحذوره، اگه مقصود از جواز اهم از جواز شرعی و عقلی هر دو باشه، جواز شرعی فقط نباشد، جواز شرعی و عقلی هر دو باشه، عهد المحذوره که یکیش تکلیف به مالایتاق هست لازم می آید. مرحوم ایروانی فرموده که خب مرحوم آخوندم هم به همین حرف ما اعتراف کرده که صرف تجویز و ترک مستلزم تکلیف به مالایتاق میشه. این در کلام مرحوم ایروانی اومده. این قسمت از فرمایش مرحوم ایروانی هم محل اشکال و مناقشه هست، به این که مرحوم آخون این مطلب را در آخر کلامش فرمود، ولی قبل از این فرموده بود که ما باید در عبارات این در وجه سوم اصلاح انجام بدیم، هم قضیه شرطیه اولا را باید اصلاح بکنیم، هم قضیه شرطیه ثانیه رو باید اصلاح بکنیم. قضیه شرطیه ثانیه چرا احتیاج به اصلاح داشت؟ چون مجرد تجویز ترک مستلزم عهد المحذوره نبود، فرموده بود ما باید اصلاح بکنیم، به جای تجویز و ترک بذاریم، به جای تجویز و ترک خود ترک رو بذاریم، در شرطیه اول به جای جواز عدم المن بذاریم، در شرطیه دوم به جای جواز و ترک خود ترک رو بذاریم، نه جواز و ترک را. خب با توجه به اینکه مرحوم آخوند قبلا اینطور فرموده، به دنبال او میخواهد اشکال بکنه به این وجه سوم، معنای عبارت مرحوم آخوند اینه که این وجه سوم را حتی بعد از اصلاح ما، حتی بعد از اصلاح هم این عبارت اشکال داره. و کلام مرحوم آخوند بعد از این که در اول عبارت اصلاح را لازم الاعمال دیده، وقتی در آخر عبارت می فرماید لو کان المراد من الجواز
من الجواز بله در لوکان المراد من الجواز جواز و ترک شرعن و عقلن یلزم احد المحضوره. این با توجه به اون اصلاحاتی که مرحوم آخوند قبلا انجام داده، مراد مرحوم آخوند در این عبارت باید این باشه که لوکان المراد در قضیه شرطیه مراد از جواز در قضیه شرطیه اول عدم المنع شرعی و عقلی باشه، و اگر هم حتی اگر هم مضاف الیه ظرف ترک مقدمه باشه نه خود جواز، باز عهد المحظورین لازم نمی آید. ببخشید، اگر عدم المنع شرعی و عقلی باشد، عدم المنع شرعی فقط باشه و در قضیه شرطی دوم ما ترک را بذاریم، اینجا بله در این صورت عهد المحظورین لازم نمی آید. ولی اگر در قضیه شرطی اول مقصود از جواز را عدم المنع شرعی و عقلی بگذاریم و در قضیه شرطی دوم هم اصلاح خودمون را در نظر بگیریم، عهد المحظورین لازم می آید، نه اینکه بدون اصلاح ما عهد المحظورین لازم بیاید. چون قبلا مرحوم آخوند در ابتدای عبارت اصلاح را در شرطیه ثانیه هم لازم الاتیان دیده، لازم الاعمال دیده، دیگه نمیشه به مرحوم آخوند نسبت داد که مرحوم آخوند میفرماید طلب فعل مع تجویز ترک مقدمه شرعا و عقلا مستلزم عهد المحظور. این نمیشه به مرحوم آخوند نسبت داد، چون مرحوم آخوند قبلا خودش فرمود که مجرد جواز تجویز مستلزم محظور نیست. خب این به عبارت دیگر میشه اینطور گفت که مرحوم آخوند نه در آخر کلامشون در این بحث و نه در هیچ جای دیگری از کفایه این مطلب را نفرمود که طلب فعل مع تجویز ترک مقدمه، چه تجویز شرعی فقط، چه تجویز شرعی و عقلی فقط، این مستلزم تکلیف به مالا یتاقه. کجا هیچ جا مرحوم آخوند این را نفرمود. اگر در اینجا در آخر عبارت یک لفظی است که مهم این معنا است، با به قرینه قسمت اول کلام مرحوم آخوند باید توضیح داده بشه، توجیه بشه. به اون حساب نمیشه به مرحوم آخوند نسبت داد که مرحوم آخوند در آخر کلامش فرمایشی دارد که یعول و الی ما ذکرنا، که لا فرق در لزوم تکلیف مال و یتاق بین این دو مورد. نتیجه بحث در وجه سوم برای اثبات ملازمه بین الایجابین این شد که این استدلال، این وجه سوم، بنابر امکان خلو واقع از حکم فعلی و ان لم یجز خلوها عن الحکم الواقعی و حکم شعنی، بنابر این مبنا که مختار مرحوم آخوند و مبنای صحیح در مسئله هست، بنابر این مبنا این وجه سوم هم احتیاج به اصلاح در عبارت دارد تا از حالت واضح البطلان بودن خارج بشه، و هم بعد از اصلاح یک وجه تامی نیست. اشکالش همون اشکال مرحوم آخونده، به همون اشکالی که در کلام مرحوم آخوند آمده. بنابر عدم امکان خلو واقع از حکم، ای حال این استدلال اینه. اما بنابر امکان خلو واقع از حکم فعلی که مقدار مرحوم آخونده، حال این استدلال اینه. اما بنابر عدم امکان خلو واقع از حکم فعلی که مقدار مرحوم ایروانی هست، هرچند در قضیه شرطیه اول بنابر این مبنا احتیاج به اصلاح نیست، اما در قضیه شرطیه دوم احتیاج به اصلاح وجود دارد، چون اگر به همون حال ظاهرش باقی بماند و در قضیه شرطیه دوم اصلاحی صورت نگیره، این وجه تامی نیست حتی علی مبنای ما محقق ایروانی که عدم امکان خلوف واقع از حکم فعلی است. اما اگر اصلاح صورت بگیره، اگر این قضیه شرطی ثانیه اصلاح صورت بگیره و مبنای ما، مختار ما هم همون مبنای مرحوم ایروانی باشد که عدم خلوف واقع از حکم فعلی باشه، در این تقدیر استدلال تمامه. پس اگر مبنای مرحوم ایروانی باشه که واقع خالی از حکم فعلی نیست و قضیه شرطیه دوم را اصلاح بکنیم، به جای جواز و ترک بذاریم خود ترک، اینجا دیگه این استدلال تمام میشه. چرا استدلال تمام میشه؟ چون در قضیه شرطی دوم اینطور گفته میشه وقتی ترک مقدم جائز بود به مقتضای شرطیه اولا، اگر ترک مقدم جائز بود شرعن و عقلن، مع ترک مقدمه، نه مع جواز ترک، مع ترک مقدمه عملن، اگر تکلیف به ذل مقدمه باقی باشد یلزم تکلیف به مالایوتا، اگر باقی نباشد یلزم خلف، خروج واجب مطلق از کونهی واجبن مطلقا. دیگه این در این تقدیر روی این مبنا که مقدمه خارجن ترک شد مع تجویز ترک شرعن و عقلن، اینجا دیگه اون راه فراری که راه سومی که مرحوم آخوند ارائه کرده پیاده نمیشه. راه سوم این بود که ملتزم میشویم به این که سقوط تکلیف در اینجا از باب عصیانه. بنابر این مبنا این راه سوم اینجا جا نداره، چون وقتی شما ترک مقدمه را تجویز کردید شرعن و عقلن، اگر به خاطر ترک مقدمه ذل مقدمه قابلیت امتثال نداشته باشد، از باب عصیان نیست. عصیان در صورتی است که ترک مقدمه جائز نباشد ولو عقلن. ولی اگر شما گفتید عقلن و شرعن جائز هست، در این صورت دیگه این بله احد المحذورین لازم می آید، چون اگر تکلیف باقی بماند یلزم تکلیف به ما لایوتا، اگر مرتفع بشود یلزم خلف، خروج تکلیف، خروج واجب مطلق ان کونه واجبا مطلقا. پس این استدلال نتیجه میشه که نتیجه بحث این شد، این وجه سوم اگر در قضیه شرطیه دوم اصلاحی صورت بگیرد و مختار ما در مسئله خلوف واقع از حکم مختار مرحوم ایروانی باشد، این استدلال تمامه و ملاحظه به این استدلال وارد نمیشه. چون از نظر شرعی وقتی خود شارع صاحب مسئله دیروز مشکل صاحب مسئله تجویز کرده، عقل چی میخواد بگه؟ خود شارع گفته که عیبی نداره حکم داشته باشه، اگه حکم داشته باشه، نه حکم داشته. وقتی از باب عدم المنع او حساب دیگه ایه. ولی اگه حکم شرعی داشته باشه که جائز هست، شرعن بگوید جعل شرعی داشته باشه، تعبیر مرحوم ایروانی میگه ما تجویز مقترک جعلن، یعنی خود شارع یه جعلی داشته باشه در این مورد که جائز است، از نظر من انجام دادن این کار جائز هست، عقل هیچ کاره است. عقل چی میخواد بگه؟ میخواد بگه جائز نیست؟ معلومه که تجویز عمل، تجویز الفعل یا تجویز ترک شرعن مستتبع تجویز عقلی هست. روی حساب پس نتیجه بس در این وجه سوم این شد که در مجموع در یک تقدیر این وجه سوم وجه تامی هست و اون عبارت از اینه که در قضیه شرطیه دوم اصلاح صورت بگیره و مختار ما در مسئله خلوف واقع از حکم و از حکم فعلی و عدم خلوف واقع از حکم مختار مرحوم ایروانی باشه. بنابر این مبنا، این استدلال، این وجه سوم تمامه. ولی اگر گفتیم مبنای صحیح اینه که همون مبنای مرحوم آخونده که خلوف واقع از حکم فعلی ممکن هست، ولو از حکم واقعی ممکن نیست، ولی از حکم فعلی ممکنه. نه این تمام نیست. یا اگر اصلاحی صورت نگیره مبنای مرحوم ایروانی رو داشته باشیم ولی اصلاحی در عبارت استدلال انجام ندهیم، باز هم این وجه سوم وجه تام نیست. فقط در یک تقدیر این وجه سوم وجه تام میشه. وجه چهارم برای اثبات ملازمه بین ایجاب شیء و ایجاب مقدمه اینه که بلا اشکال و بلا خلاف من احد انجام دادن مقدمه واجب عقلا لازمه. لابدیت عقلی اتیان مقدمه امری است که مورد اعتراف همه هست. عقل حکم به لزوم اتیان مقدمه میکنه و به خاطر اینکه لا یتم ذل مقدمه واجب نفسی الا بهی، لا یتحقق واجب نفسی الا به اتیان مقدمه، عقل میگوید انجام دادن واجب نفسی که بر تو لازم هست، وجوبش هم که وجوب مطلقه، برای تحقق ذل مقدمه و واجب نفسی باید مقدمه رو انجام بدهید. خب پس از نظر حکم عقلی بلا اشکال عقل حکم به لزوم و لابدیت اتیان به مقدمه میکنه. و بله اگر به این حکم عقلی که محرز هست مورد اتفاق و تسالم همه هست کبرای ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع رو اضافه بکنیم، کل ما حکم به العقل و حکم به شرع رو اضافه بکنیم، نتیجه میگیریم که پس این مقدمه واجب که لزوم عقلی داشت لزوم شرعی و وجوب شرعی هم خواهد داشت. این بله همونطور که در بقیه مواردی که از طریق حکم عقلی به یک نتیجه‌ای برسیم صغرای حکم عقلی محرز باشد، مثل حسن عدل قبح ظلم، اونجا گفته می شود که ظلم عقل حکم به قبح ظلم می کنه، کل ما حکم به العقل حکم به شرع، پس ظلم شرعاً هم حرامه. همین قیاس را همین قاعده را در مورد مقدمه واجب پیاده می کنیم. صغرا محرز هست بلا اشکال بلا خلاف، کبرا هم قاعده ملازمه است، کل ما حکم بالعقل حکم به شرع، نتیجه می گیریم که پس وجوب مقدمه واجب شرعا هم واجبه. این وجه چهارم است که به صورت فی الجمله در کلمات مطرح شده ولی خب به او اشکال شده. اشکال و مناقشه در این وجه چهارم اینه که همونطور که در مباحث قبلی بیان شد، مکررم شاید بیان شد، بر اساس تفصیلی که مرحوم میرزای شیرازی داده اند، میرزای بزرگ و محققین بعد از ایشون اون تفصیل را پذیرفته اند، قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع فقط در احکام عقلیه واقع در سلسله علل احکام شرعی جاری می شود، ولی در احکام عقلیه واقع در سلسله معالیل جاری نمی شه. یعنی احکام عقلیه‌ای که در موردی عقل حکم میکنه که در مرتبه قبل حکم شرعی مفروغ عنه مفروض هست، در اون موارد اگر عقل حکم داشته باشه مثل مسئله وجوب طاعت قبح معصیت، در اون موارد قاعده ملازمه جاری نمیشود. در جریان قاعده ملازمه تفصیل هست بین احکام عقلیه واقع فی سلسلت علل احکام شرعیه و احکام عقلیه وارد در سلسله معالیل احکام شرعیه. با توجه به اون تفصیل به محل بحث رجوع بکنیم، من المعلوم که حکم عقل به لزوم اتیان مقدمه واجب، این حکم عقل در مرحله امتثال حکم شرعی و بعد از فراغ از ثبوت حکم شرعی در بین هست. در چون این حکم عقلی در جایی است که ذل مقدمه وجوب شرعی داره، وجوب شرعی ذل مقدمه محرز هست، مکلف نسبت به او تکلیف و مسئولیت داره. عقل میگه وقتی این مطلوب نفسی، این ذل مقدمه واجب، لا یتم الا به ایجاد مقدمه، باید مقدمه را هم انجام بدهی تا ذل مقدمه محقق بشه، به امکان تحقق داشته باشه. این حکم عقلی حکمی است که بعد از فراغ از ثبوت حکم شرعی در بین عقل این حکمی داره. در مرتبه قبل تکلیف به ذل مقدمه محرز هست، در اینجا بعد از فراغ از اون عقل حکم میکنه به لزوم اتیان مقدمه. این حکم عقلی جزء احکام عقلیه وارد در سلسله معالیل احکام شرعی است. بر اساس اون تفصیل اینجا این قاعده ملازمه جاری نمیشه. دلیل این تفصیل هم در مباحث قبلی بیان شد، توضیح داده شد که اینکه در احکام عقلیه در سلسله معالیل احکام شرعی میگوین قاعده ملازمه جاری نمیشود، مثل وجوب طاعت، مثل قبح معصیت و امثال این از احکام عقلیه. دلیلش اینه، وجهش اینه که در این مورد که مفروغ عن و مفروض ثبوت حکم شرعی در مرتبه قبل هست، جعل حکم مولوی جدید بر طبق حکم عقلی یا حکم مولوی جدید مولا جعل بکنه به خاطر بر طبق این حکم عقلی لغوه، هیچ اثری بر اون مترتب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مفروض اینه که شارع در همون مثال وجوب طاعت یه امری در قالب اقیم الصلاة داره، امر کرده به اینکه نماز بخون. عقل هم حکم میکنه به لزوم طاعت اوامر مولا، فرمان مولا باید امتثال بشود، باید اطاعت و موافقت بشه. اگر عبد منقادی باشد، اون حکم شرعی که شارع جعلش را معرفی کرده، اعمال مولویت کرده به ایجاب صلات، و این حکم عقلی که میگوید فرمان مولا باید اطاعت بشه، اگر عبد منقادی باشد، مبالات به امر مولا داشته باشه، همین مقدار کافی هست برای انباز عبد نحو اطاعت، نحو امتثال اون صلات. اگر عبد منقادی هم نباشد، مبالات به امر مولا نداشته باشه، 10 بار دیگه برای همون صلات تکلیف دوباره جلب کنه یا برای عنوان اطاعت تکلیف دیگه جلب کنه، اثری بر اون مترتب نمیشه. در احکام عقلیه فی سلسله المعالیل نکته عدم جریان قاعده ملازمه اینه. ولی این نکته در احکام عقلیه واقع در سلسله علل نیست. در مسئله قبح ظلم، حرمت ظلم یا حسن عد، اونجا اینطور نیست. چرا؟ چون در اون قسم اول از احکام عقلیه حکم شرعیه در مرتبه قبل که فرض نشده، فقط عقل تشخیص داده است مصالح و مفسده را، مصالح و مفاسد را تشخیص داده، بر اساس تشخیص مصالح و مفاسد حکم به قبح یا حکم به حسن کرده. این در اینجا اگر مولا حکم جدیدی حکم داشته باشه، اعمال مولویت بکنه، کار لغو و بی اثری از مولا صادر نشده. چرا؟ چون اونچه که دایی برای نوع مکلفین در موافقت با اغراض شارع هست، احتمال عقاب فراز از عقاب محتمله. این احتمال عقاب کجا پیدا میشه؟ در جایی که پای فرمان مولا به میان بیاید. اگر فقط حکم عقلی در کار باشه، فرمان مولا نباشه، امر و نهی مولا در میان نباشه، احتمال عقاب در کار نیست. چون احتمال عقاب در کار نیست، دایی برای مکلفین للموافقه پیدا نمیشه. در اینجا جا داره که گفته بشه کل ما حکم بالعقل حکم به شرع. عقل ناقص ما وقتی فهمید این مصلحت داره و همه جهاتش را احراز کرد، مصلحت بلا مزاحم مفسد یا مفسده بلا مزاحم را احراز کرد و بر اون اساس حکم به حسن و قبح کرد، شارع که خالق عقل و عقلا هست حتما نسبت به این مورد، بله، در موردی که قبح وجود داره، مفسده وجود داره، حتما حکم تحریمی داره. در موردی که مصلحت وجود داره، مصلحت ملزمه، حتما حکم وجوبی داره. کلا ما حکم بالعقل اینجا مجال پیدا میکنه که مولا اعمال مولویت بکنه به جعل وجوب او به جعل تحریم. در اینجا اون اشکال لغویت بار نمیشه، ولی در احکام عقلیه فی سلسله المعالی اون محصول لغویت پیدا میشه. در محل بحث هم، در خصوص محل بحث هم که مسئله مقدمه واجب هست، همونطور که در کلام مرحوم اصفهانی هم در همین مطالب اخیری که در جلسات قبلی مطرح شده، در کلام مرحوم اصفهانی اومده بود با فرض این که مولا وجوب را برای ذی المقدمه جعل کرده، ذی المقدمه را واجب کرده، عقلم حکم به لابدیت اتیان مقدمه میکنه که مقدمه باید انجام بشه، چون بدون انجام مقدمه که ذی المقدمه قابل تحقق نیست، عقل حکم میکنه به لزوم تحقق، لزوم اتیان مقدمه لتحقق ذی المقدمه. اگه عبد منقادی باشد، به تعبیر مرحوم اصفهانی، اگه نفس او نفس منقادی در مقابل اوامر مولا، فرامین مولا باشه، همین امر به ذی المقدمه ما حکم العقل به ایجاد مقدمه کافی است برای اینکه عبد را منبعث بکنه نحو مقدمه. برای انبعاث نحو المقدمه همون امر به ذی المقدمه کافیه. دیگه اینجا احتیاج به امر جدید، ایجاب جدید نیست، چون ایجاب جدید در صورتی صحیح هست به تعبیر مرحوم اصفهانی که برای جعل دایی باشه، چون ایجاب جدید لا یترتب علیه جعل دایی، دایی باقت نظر ایجاب جدید موجود هست، روی این حساب اینجا حکم عقلی در بین مستلزم حکم شرعی به وجوب شرعی نیست. روی این حساب این وجه چهارم که برای اثبات ملازمه بین الایجابین مطرح شده، این وجه تامی نیست. نتیجه بس در موضع اصلی نزاع در مسئله مقدمه واجب که ثبوت ملازمه بین ایجاب شیء و ایجاب مقدمات اون باشه، نتیجه این شد که در مجموع دلیل تامی بر ثبوت ملازمه بین الایجابین وجود نداره. لذا علی رغم اینکه مشهور در میان علمای متقدم این بوده است که مقدمه واجب وجوب غیری شرعی داره، علی رغم ما هو المشهور گفته میشه، همونطور که عده‌ای از محققین متأخر فرمودند، گفته میشه که مقدمه واجب فقط وجوب عقلی داره، وجوب شرعی در بین نیست. مقتضای صناعت در این مسئله، در موضع اصلی نزاع در مسئله مقدمه واجب اینه. ولی مرحوم آقای تبریزی فرمودن که بله، مقتضای صناعت اینه، ولی در یک مورد امر مولوی به مقدمه، امر مولوی به مقدمه به طوری که مقدمه وجوب شرعی داشته باشد، در یک مورد قابل التزامه، یک مورد برای امر مولوی به مقدمه وجود داره که در اون مورد میتوانی ملتزم به وجوب شرعی مقدمه بشویم، و اون مورد جایی است که تکلیف به ذی المقدمه فعلیت نداشته باشد و قبل از و مقدمه هم جوری باشد که باید قبل از زمان فعلیت وجوب ذی المقدمه انجام بشه، چون اگر قبل از وقت انجام نشود بعد از وقت قابل بعد از وقت قابل تحقق نیست و به خاطر ترک او خود واجب نفسی فوت می شود که از این مقدمات تعبیر کردن به مقدمات مفوته. در مقدمات مفوته در مثل غسل جنابت در شب ماه رمضان قبل از طلوع فجر که زمان فعلیت وجوب ذی المقدمه هست، در اون یا در فرمودن در موارد وجوب تعلم، وجوب بله تعلم عبادات و غیر عبادات از واجبات قبل حصول وجوبشون، در این موارد این اگر شارع امر مولوی داشته باشد به مقدمه، این امر مولوی مؤثر هست، یترتب علیه الاثر و مشکلی در این موارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این در این جایی را که ذی المقدمه فرمودن هنوز وجوبش فعلی نشده، امر به ذی المقدمه وقتی فعلیت نداشته باشه، او دیگه دعاویت برای مکلف نسبت به خود ذی المقدمه ندارد تا به تبع او دعاویت برای اتیان مقدمه داشته باشه. در این مورد که امر به ذی المقدمه هنوز فعلی نشد و در نتیجه دعاویت نسبت به ذی المقدمه نداره و به تبع دعاویت نسبت به مقدمه حتما نخواهد داشت، در این مورد اگر شارع بفرماید که این کار رو انجام بده، قبل از او انجام بده، اعمال مولویت بکنه، امر به ایجاد مقدمه بکنه، این می شود از موارد امر غیری، چون خودش که مصلحت مستقل نداره، به خاطر دخالتش در اون واجب نفسی هست که متعلق امر شده، امر غیری هست، امر غیری مولوی هم هست. وجوب شرعی مقدمه به عنوان وجوب مولوی غیری در این مورد خاص قابل التزامه. اگر در مسئله مقدمات مفوته راه‌های دیگه حل مسئله مقدمه مفوته صحیح نبود، از این راه کسی ملتزم بشه به وجوب مقدمه مفوته از راه امر خاص، این قابل التزامه که امر غیری هست، در این حال قبل از زمان فعلیت وجوب ذی المقدمه این امر غیری الان وجود داره و فعلیت الان داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.